أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة پنجم، فرمود المدار قيمة وقت الإخراج. لا وقت الوجوب، لا وقت الوجوب والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه. فرماد اگر بنا شد قیمت را و زکات فطره را با قیمت ادا کند، میزان قیمت یک سائه از مثلا اجناس جنس اجناس اربعه یا طعام متعارف و غالبه، میزان قیمت هم زمان اخراج، زمانی که میخواد خارج کنه ادا کنه زکات را فطره را، نه زمان وجوبه، چون ممکنه زمان وجوب قیمت اون جنس بیشتر یا کمتر باشه تا زمانی که بخواد ادا کنه. همچنین میزان زمان مکان، این از نظر زمان، از نظر مکان هم مکان بلد اخراج، قیمت بلد دفع و اداء زکات، نه بلد دیگری که ممکنه او در اون بلد ساکن باشه. فرمود اگر در بلدی او ساکن بود، مالش در بلد دیگری بود، از اون مال به وکیلش گفته بود اخراج کنه، باز قیمت زکات اونجایی که داره زکات پرداخت میشه قیمت اون بلد میزانه، نه قیمت بلدی که خودش در اون ساکنه. هر دوی این دو نکته مستفاد از روایات به این معنا که اما وقت اخراج، میزان وقت اخراج و اداء، نه وقت وجوب زکات، چون آنچه که در حقیقت متعلق زکات فطره است اون طعام، یک سا از طعام اجناس معینه یا مطلق قوت غالبه که گذشت، قیمت را در روایات قیمت به عنوان قیمت اون طعام پرداخت میکنه. ظاهر روایات قیمت اینه که این قیمت اون طعام سوال میکنه، یجوز و اندفع بالقیمه، فرمود بله قیمت اون طعام، قهرن معناش اینه که این بدل اون طعامی است که میخواد پرداخت کنه، آنچه که در حقیقت شبیه مثلی میمونه، که آنچه که بر ذمه است مثل، اگر جایی به قیمت بخواد پرداخت بشه قیمت همون یوم الاداء خواهد بود، چون در ذمه یوم الاداءه، در ذمه مثله. اینجا هم همینجوره، ظاهر این روایات اینه که اون جنس در بر مکلف این قیمت اون جنسه، اون طعام یک سائه از طعام زکات فطره است، تجویز شده که قیمت او رو پرداخت کنه، قهرن ظهور پیدا میکنه در وقتی که مقاد ادا کنه، باید ملاحظه کنه ببینه جنس مقاد بده، جنس رو بده و ادلا قیمتش رو بده، ظهور پیدا میکنه. این چنین روایات یا منصرفه به تعبیر دیگر این روایات به همون قیمت وقتی که مقاد ادا کنه، چون این بدل از او قرار داده شده در اون روایات، میشه شبیه زمان مثلیات و که جنس در ذمه است، مثل در ذمه است، هر وقت خواست ادا کنه باستی یا مثل بده، یا اگه قبول کرد طرف مقابل یا نبود قیمت اون مثل رو بده. این نسبت به نکته اول روشنه. نسبت به نکته دوم هم همینجور که میزان بلد اخراج، نه بلدی که مکلف در اون بلد ساکنه، از نظر مکان باز همینه، همین استظهار درسته، چون وقتی میگه قیمت را میخواد پرداخت کنه، میشود قیمت پرداخت کنه، این معناش اینه که این قیمت بدل از دفع اون جنسه. جایی که میخواد پرداخت کنه این قیمت را، اونجا بایستی جنس پرداخت میکرد، تجویز شده که بدلش را که قیمت پرداخت کنه، نه قیمت یک جنس در جای دیگری که ممکنه کمتر باشه از این قیمت. پس بنابراین این انصراف هم در به لحاظ مکان هم تمامه، یا این استظهار به لحاظ مکان هم تمامه. مضافت برای که در رابطه با مکان یه روایتی هم داشتیم، البته در سندش اون مروزی بود، در اونجا آمده بود تصریح شده بود از صدقتو به سائن من تمرن او قیمتهی فی تلک البلاد دراهم فی تلک البلاد، قید به تلک البلاد در اون روایت آمده. بنابراین هر دو نکته درسته، ولی نقل شده از بعضی از فقها که یک تقدیر هم برای قیمت کردن، برخی گفتن قیمت الفطره به درهم، بعضی گفتن ثلثه درهم. کلمه یک درهم و ثلثه درهم هم آمده در کلمات بعضی از فقها که مرحوم صاحب شرایع نقل میکنه که اینم یه قولی بوده که واسطی مثلا یک درهم باشه یا ثلثه درهم باشه، کمتر از ثلثه درهم نباشه. گفته شده منشأ این دوتا قول ممکنه یکی مرسلهی مفید باشه که فرموده است و روی ان اقل القیمه فی رخص ثلثا درهم، که روایتی است که مثلا مرحوم شیخ نقل میکنه از دو ثلث یک درهم نبایستی کمتر باشه حتی در زمانی که قیمت پایین میاد. و اون قولی هم که مرحوم صاحب شرایع محقق در شرایع نقل میکنه که قائل به درهم شدن، اونم چون کلمه درهم در بعضی از روایات آمده بود، مثل روایت ایوب ابن نوح که گذشت کتبت الی ابوالحسن الرضا علیه السلام ان قوما یسالونی عن الفطره و یسالونی ان یحملوا قیمتها الیک و قد بعثت الیک هذا العام هذا الرجل عام اول و سالین ان اسالک فأنسيت يا نسيت ذلك وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة 9 أرطال بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك فكتب الفطرة قد كثر السؤال عنه وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع. به این استدلال شده که این درهم اینجا آمده، پس نبایستی کمتر از درهم مثلا باشه. یا موثقه اسحاق ابن عمار فرموده لا بأس ان تعطیه قیمتها درهمن، این استدلال ها تمام نیست. میزان قیمت اگر کمتر از دو ثلث هم شد بازم مجزیه، کمتر از یک درهم شد بازم مجزیه، این استدلال ها تمام نیست. روایت اولا که مرسله است ان اقل القیمه فی الرخص ثلث درهم، این مرسل است. مضاف بر این که شاید به قرینه رخص ناظر به زمانی است که این قیمت بوده، نمیخواد حدی و سقفی کفی معین کنه برای این. روایت دوم هم که روشنه، اون که گفته اند کل رأسن به درهم علا قیمت 9 ارطال، داره خودش میگه که چون قیمت یه درهم بوده، نه این که چون این شرط کمتر از درهم نباشه. علا قیمت 9 ارطال، اون وقت قیمت 9 ارطال یک درهم بوده از تمر، از خرما. روایت سوم هم که موثقه اسحاق ابن عماره لا بأس ان تعطیه و قیمتها درهمن، این اصلا درهمن اینجا تمییز عدد نیست، نمیخواد بگه تنکیر نیست، این تعطیه درهمن، نگه یه درهم بهش بدی، قیمت را با درهم بدی، یعنی به درهم، یه درهم چه دو درهم چه نیم درهم. بنابراین این استدلال ها واضح بطلانش. بنابر جواز دفع به قیمت که در روایات زیادی آمده بود، جواز دفع قیمت که عرض کردیم همون درهم و دینار پول رایج باشه نه جنس دیگری، برخلاف مرحوم سید که از جنس دیگر هم قبول داشت. بالاخره هر کی به هر کدوم از این دو مبنا رو کسی قبول کنه که اصلش هم مورد قبولشون روایات متعدد معتبری داشت، میزان قیمت یوم الاداء چه یه درهم باشه چه کمتر از یه درهم باشه چه بیشتر باشه و مکان ادا و زمان ادا. خب اینجا مقتضای اطلاق روایات جواز دفع قیمت دادن قیمت اقل الاجناس هم هست قهرن. اگر این اجناس طعام مثلا اربعه اجناس یا کل طعام غالب اگر قیمت قیمتاش متفاوت بود، بعضیاش قیمتاش گرانتر بود از دیگری، مثلا گندم قیمتش گرانتر از جو بود یا برعکس از تمر از زبیب بیشتر بود یا طعام متعارف دیگری بود قیمتش طعام غالب هم بود کمتر از اینها بود، مقتضای اطلاق جواز دفع به قیمت اینه که میتونه قیمت اون جنس اقل قیمتن را بده، یک ساع از اون جنس قیمتش کمتر از بقیه است، میتونه اون اختیار کنه، چون آنچه که برش واجبه دادن یکی از این اجناس بود، معین نبود که خصوص این جنس یا اون جنس بده. و ظاهر روایات قیمت اینه که قیمت همون جنس رو که میتونست بده از اون جنس میتونه قیمتش بده، قهرن اطلاقش اقتضا داره که بتونه قیمت اقل الاجناس رو بده اگر متفاوت بودن در قیمت. همچنین در یک جنس اگر مراتب داشت، بعضی از انواع این جنس قیمتش بیشتر بود، دو نوع سه نوع گندم بود، سه نوع چهار نوع مثلا خرما بود، این میخواد قیمت اون خرمای کمتر قیمت را بده، اینم میتونه بده به شرطی که اون قیمت اون جنسی که داره، اون نوع از اون جنسی که داره میده، اون نوع متعارف باشه و صحیح باشه، یعنی اون شرایط داشته باشه، معیوب نباشه، فاسد نباشه. لازم نیست که قیمت اقلا را بده. باز مقتضای اطلاق روایات قیمت اینه. این مقدار شاید روشنه، آقایون هم متعرضش نشده جهت مثلا روشن بودنش، ولی اینجا یک بحث دیگه ای هست که این بحث رو خوب بود متعرض می شدن و اون این که اگر این اجناس متفاوت القیمه بود، جنسی که اقل قیمتنه از این اجناس، این حالا بخواد قیمت او رو بده، اگر اون جنس در اون بازار نبود بالفعل به هر جهت در اون جایی که میخواد حالا این قیمتش رو بده، اون جنس اینجا نبود، جنسای دیگه بود که اقل قیمتنه، میتونه اون جنس اقل قیمتن رو بده با اینکه اون بالفعل نیست، یعنی این آقای فقیر اگه بخواد که بهش این قیمت داده میشه بخواد بره اون جنس بخره، اون نیست در بازار، اجناس دیگر از طعام غالب رو بخره قیمتاش بیش از این مقداریست که بهش داده شده. آیا این اطلاق اینجا را میگیره بگیم بالاخره قیمت این جنس را این یک سا بنا بوده بده، یا سا بده یا قیمتش رو بده، حالا قیمت اون سایره که قیمتش اقله، فرض کنید خورما در یه جایی که خیلی خورما مشتری نداره قیمتش کمتره تا اون اجناس دیگر، ولی این میخواد قیمت به قیمت پرداخت کنه، قیمت خورما رو میخواد با یک ساعت خورما رو برده، ولی خورما در اون بازار بالفعل نیست، اگه به فقیر داد اون نمیتونه با این بره یک ساعت از خورما بخره، طعام دیگری باز بخره کنم قیمتاش بیش از یک ساعت از خورما است. آیا این هم مجزی است؟ اون اطلاقی که گفتیم میتواند قیمت اقل الاجناس را بده، این اطلاق اینجور جایی رو هم میگیره که اون اقل الاجناس بالفعل میسور نیست شرائش و خریدش برای به عنوان طعام، اگه بخواد این فقیر این پول رو در طعام صرف کنه. این اطلاق اینجا شاید درش کسی بتونه تشکیک کنه بگه به مناسبات حکم موضوع این در جاییست که واقعا اون بتوانه با این قیمت برای یک طعامی را همون جنسی را که اقل الاجناس قیمتن اون را بتونه تحصیل کنه برای طعام، اما اگر جوری باشه که این قیمتی که حالا پرداخت میکنه به مناسب به جهت نبودن اون طعام در بازار در اونجا اون بلد، گرچه قیمتش اقله ولی بالفعل نیست، اینجا این دیگه از روایت قیمت استفاده نمیشه، مخصوصا با اون تعلیلی که تو اون روایت بود، یشتری مایورید، گفتیم ظاهرش اینه یشتری مایورید از اون اطعمه ای که میخواد، اون نمیتونه از این یک سال از طعام بخره با این قیمت، چون اونی که قیمتش این اندازه است نیستش اون طعام، اونی که هست قیمتش دو برابر اینه، مثلا یک برابر و نیم این قیمته و این مبلغ بهش داده نشده. قهرن این چنین فقیری دیگه یک ساعت از طعام غالب و متعارف گیرش نمیاد با این چنین قیمتی، میشه گفت این اطلاق دیگه اینجور جایی را نمیگیره، منصرفه به مناسبات حکم وضو. نکاتی که در باب صدقه فطره آمده که با اصلش طعام جنس به اندازه یک ساع تعیین شده، ساع کامل باشه، حالا قیمتم تسهیل کرده شارع بر مکلفین، که البته فتوای اهل سنت همه مذاهب اونانی که نمیشه قیمت داد، باستی طعام بده، حالا در روایات ما تسهیل شده که نمیشه تسهیلا قیمت بده، ولی اون روایات قیمت باز ناظر به همینه که قیمت داده شده چون انفع بر او، میتونه هر طعامی را بخره، چیز دیگر هم بخره. بنابراین شاید بشه گفت که این چنین اطلاقی دیگه در این روایات نیست، یا علی‌الاقل احتیاطش اینه که اینجا قیمت اون جنسی را بده از این اطعمه که موجوده در اون بلد، نه جنسی که موجود نیست که اقله، اگر اون اقل بود قیمتش، قیمت اون اجناس موجوده را بده از اطعمه که میشه طعام پرداخت کنه تا بتونه با این یک ساعت از طعام بخره. این نکته رو خوب بود متعرض می شدن که نشد. این مسئله پنجم. مسئله ششم می فرماید لا یشترط اتحاد الجنس الذي یخرج عن نفسه مع الذي یخرج عن عیاله ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم من مع بعض فیجوز ان یخرج عن نفسه الحنته و عن عیاله الشعیر او بالاختلاف بینهم او يدفع عن نفسه او عن بعضهم من احد الاجناس فان اخر وعن اخر منهم القيمه او العكس. فرباد میتونه لازم این که گفتیم قبلا که میبایستی یک سا از یک جنس باشه تلفیق نباشه، این به لحاظ هر رأس هر صدقه فطره هر مکلفه، اما به لحاظ تعدد رؤوس و تعدد مکلفین وحدت جنس شرط نیست. به لحاظ یک رأس یک مکلف وحدت جنسی که داره میده به عنوان طعام شرطه. نمیشه قبلا گفته شد مثلا نمیشه ملفق داده بشه نصف سا از گندم بده با نصف سا از خرما یا مویز یا اجناس دیگه، ولی نسبت به مکلفین متعدد و رؤوس متعدد که هر رأس یک صدقه فطره خاص خودشه اتحاد جنس لازم نیست. صدقه فطره زکات فطره خودش رو گندم بده، پسرش رو که مثلا واجب النفقشه، همسرش رو مثلا خرما بده و هاکذا، یکی رو به قیمت بده اون دیگری رو به جنس بده. لا یشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله، اونی که از عیالش اخراج میکنه اتحادش لازم نیست. ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، عیالش هم همینجوری از بعض عیال یه چیزی بده از بعض عیال دیگه اون جنس دیگه رو بده یا قیمت رو بده. و فیجوز ان یخرج عن نفسه الحنطه و عن عیاله الشعیر او بالاختلاف بینهم او يدفع عن نفسه او عن بعضهم من احد الاجناس وعن بعض وعن اخر منهم القيمه او العكس او جنس دیگه. كل این به جهت اطلاقه، چون ادله از این جهت دیگه اطلاق داشت روایات سا، نمیگفت از همه بایستی یه نوع بدی، میگفت از هر رأسی بایستی یک سا از گندم از جو از تمرین اضافه سا به هر کدوم از این اجناس ها نسبت به هر رأس بود، نه اینکه نسبت به همه رؤوس عیالش و خودش همه بایستی از یه نوع داده بشه. این چنین ظهوری یا قیدی تقییدی در روایات نبود. آنچه که نکته اون اشتراط وحدت سا نسبت به یک رأس بود، اضافه یک سا بود که مال یک رأس بود به تک تک این اجناس، چون اضافه شده بود گفته بود سا اون من الحنطه او سا اون من الشعیر او سا اون من التمر، از اونها استفاده کردیم برای اینکه وحدت جنس شاد دخیل باشون، اضافه شده به تک تک اون عناوین، نه جامع یا مجموع اون عناوین، چون به تک تک اضافه شده پس یک سا از گندم، پس کل این سا باز از گندم باشه و یک سا مال یک رأسه نه بیشتر، برای یک رأس این اضافه اخذ شده. این تقیید مثلا آمده در روایات، گفتیم که اطلاق دیگه نداره نسبت به یک سا، اطلاق نداره به ملفق. الغای خصوصیت هم گفتیم شاید خصوصیتی داشته باشه که گذشت این در بحثش، ولی نسبت به دو سا، سه سا، یعنی دو رأس، سه رأس دیگه این خصوصیت در کار نیست. این مخصوص به همون اضافه یک سا بود که مال یک رأس بود. پس در یک رأس اتحاد جنس لازمه، در رؤوس و مکلفین متعدد اتحاد در جنس لازم نیست. این هم مقتضای اطلاق روایات از این ناحیه، که این روایات از این ناحیه اطلاق داشت، به اطلاقش تمسک میشد و اشکالی نداشت. مسئله هفتم، نباشه تازه اگر اطلاق هست در مقام بیان که مسائل زیادتر از این، هر سا را قید کرده اما دیگه از هر رأسی میگه یک سا بده اطلاق داره، اما بیان نباشه مقتضای اصل عملی بازم عدم شرطیته، چون قید تقیید و شرطیت قیدیست در تکلیف یا در وزن دلیل بخواد، اصل عدمشه، اصل لفظی هم اصل لفظی عدمشه هم اصل عملی. مسئله هفتم میفرماید الواجب فی القدر، فی القدر الصاع عن کل رأس من جمیع الاجناس حتی اللبن علی الاصح، مقداری که واجبه از هر رأسی، از هر بر هر مکلفی و رأسی از در صدقه فطره، زکات فطره، یک صاع کامله. اگر جنس بخواد بده در جنس نمیتونه به عنوان جنس کمتر از یک صاع بده، یک صاع کامل لازمه. حتی در لبن که بنابراین که لبن هم میشه داد، چنانچه در بعضی روایات هم ذکر شده بود و در بعض از اون روایات هم کلمه سا اضافه به لبن هم شده بود. اینجا این مسئله هفتم ناظر به اینه که در باب جنس، اگر جنس را بخواد کسی به عنوان صدقه فطر بده به عنوان جنس، نمیشه کمتر از یک سا باشه، باید یک سا کامل باشه، برخلاف نظر برخی از عامه، مذاهب عامه مثل مذهب احناف، در اونها تجویز کردن در برخی از اجناس مخصوصا گندم و اونچه که شبه گندمه، این که نیم سا هم اگر بده کافیست، نصف و سا هم کافیست در باب گندم، لازم نیست یک سا کامل بده، از بقیه اجناس مثلا یک سا، ولی از گندم نیم سا هم کافیست. مسئله هفتم تعریض به اونهاست. در بین مذاهب عامه این اختلاف هست، برخی مثل حنفیه قائل به تجویز نصف سا شدن، برخی هم مثل برخی از مذاهب دیگه گفتن نه، در همه اجناس یک سا لازمه. قیمت هم که همشون گفتن قیمت جایز نیست، مجزی نیست، معروف از مذاهب اونها اینه که قیمت اصلا مجزی نیست، جنس لازمه. در جنس اختلاف شده، همه اکثر مذاهب گفتن یک سا کامل لازمه از هر جنسی اگر بده، خصوص حنفیه، ظاهرا شادم برخی دیگر از اتباع مذاهب دیگر از اونها تبعیت کردن که نصف سا کافیست. این مسئله ناظر به اونه که مقدار فطره اگر بنا شد از طعام داده بشه کمتر از یک سا مجزی نیست و مقدارش یک ساه. شاید این مسئله در میان فقه و فقهای ما مسلم باشه و اجماعی باشه، سیره هم شاید بر همین، روایات زیادی هم در این باب آمده که گفته شده مجموع این روایات به حد تواتر یا استفاضه اقلن میرسه، همینجور هم هست چون روایات زیاده واقعا، گرچه بعضی تشکیک کردن و ولی روایات زیاد اکثرش هم معتبره، آمده برای اینکه یک سا کامل لازمه و کمتر از یک سا مجزی نیست. مثلا صحیحه سعد ابن سعد اشعری عن ابی الحسن علیه السلام، مثلا بابی برای این مرحوم صاحب وسائل مطرح چیز منعقد کرده. صحیح سعد ابن سعد الاشعری عن ابی الحسن علیه السلام قال سألت عن الفطره کم یدفع عن کل رأس من الحنطه والشعير والتمر والزبیب قال صاع بصاع النبی. در همه این روایات هم آمده که این صاع سنت نبوی است، خود پیامبر یک صاع کامل داده، صاع معیار صاع هم صاع نبی است که اون هم مشخص شده در روایات که چند رتله، چند مد، اربعت امداد. چون در رتل و صاع و اینا هم اختلاف هست، رتل مکی هست، رتل مدنی هست، رتل عراقی هست که در بحث کر اونها اونجا بحث شده. این میگه صاع نبی همون مقدار وزن اون صاع رو میخواد معین کنه. صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام قال يعطي اصحاب الابل والغنم والبقر في الفطره من الاقط صاعا. اقط کشک یا پنیره، باز داره صاعا. صحیحه محمد ابن عیسی عليك ان تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي وعن عيالك ايضا. صحیحه یاسر قمی عن ابي الحسن قال الفطره صاع من حنطه وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب وانما خفف الحنطه معاويه. اون این کار کرد، کم کرد. مکاتبه ابی بکر رازی ان ذلك قد خرج لعلی ابن مهزیار انه یخرج من كل شيء التمر والبر وغيره صاع صاع وليس عندنا بعد جوابه علی علیه السلام في ذلك اختلاف. این اختلاف از اون وقت مطرح شده، چون معاویه و عثمان این کار کرده بودن، اختلاف هم جوری بین مسلمان ها ایجاد شده بود، اونا تنصیف کردن صاع گندم رو بالخصوص. حدیث فضل ابن شازان فی کتابه الی المأمون قال زکات الفطره فریضه علی کل رأس صغیر و کبیر حر و عبد ذکر و انثى من الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب صاع و هو اربعه امداد چهار مده. خبر اعمش در حدیث شرایع الدین عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال و زکات الفطره واجبه علی کل رأس صغیر و کبیر حر و عبد ذکر و انثى اربعه امداد من الحنطه و الشعير و التمر و الزبیب و هو صاع تام ولا يجوز ذلك اجمع الا الى اهل الولايه والمعرفه. صحيح معاويه ابن وهب قال سمعت ابو عبد الله يقول في الفطره جرت السنه بصاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من شعير فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطه قومه الناس فقال نصف صاع من بر بصاع من شعير. انكار عثمان بود، روايه تعريزه و بگه اینا بدعت درست کرده. صحیح حزا عن ابی عبدالله علیه السلام و ذکر صدقه الفطره صاع من تمر او صاع من زبیب او صاع من شعیر او صاع من ذره من ذره قال فلما كان زمن معاویه و خصب الناس عدل الناس عن ذلك الى نصف صاع من حنطه. که اینم باز تعریزه. ناس هم وقتی بگن این روایت یعنی عامه که خلاف بکنه. روایت ابراهیم بن ابی یحیی ان اول من جعل مدین من الزکات بر عدل صاع من تمر عثمان. روایت متعددی است. خب مجموع این روایات که انسان نگاه میکنه میبینه که اکثرش هم معتبر از نظر سند، روشن دلالتش بر این که یک صاع کامل لازمه در اجناس مذکوره و بدعتی که ایجاد شده نصف صاع، جنس نصف صاع را بده، این بدعت را عثمان اول گذشته، بعدم معاویه تبعیت کرده از اون. بنابراین اصل مسئله شاید که یه مقدار جنس باستی یک ساعت کمتر نباشه، شاید بشه گفت مسلمه اگه به عنوان جنس داده میشه، حتی از گندم روایات بهش برش دلالت داره، هم معتبر درش هست، هم ادعای قطع به صدور بعضی از اینا. اجمالا این ادعای درستیست. قابل قبولی است و اینو تواتر اجمالی یا استفاضه در اینجا هست. مقابل اینها روایاتی هست که اون روایات هم متعدده و به اندازه این نیست، کمتر از این روایاته، ولی خب درش روایات معتبر هم هست. ظاهر اون روایات اینه که میشه کمتر از، در خصوص جنس گندم میشه کمتر داد. روایات هم اونها متعدده، آمده که واسه الان این روایات هم ببینیم با اون روایات چیکار کنیم. یکی صحیحه حلوی است، قال سألت ابا عبدالله عن صدقه الفطره قال على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر او نصف صاع من بر، که همون گندمه، و صاع اربعه امداد. این یه روایت. روایت دیگر با صحیحه منصور ابن حازمه، نبی عبدالله علیه السلام قال سألت عن صدقه الفطره قال صاع من تمر او نصف صاع من حنطه او صاع من شعير والتمر احب الي. این هم دو روایت که هر دو صحیح هست. سومی صحیحه فضلاست، چند نفرن؟ عن ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قالا فإن اعطی تمرن فصاع لکل رأس و ان لم یعطی تمرن فنصف صاع لکل رأس من حنط او شعیر و الحنطة و الشعیر سوا. این شعیر هم اضافه کرد که اگر خورما بخواد بده یک سال باشه، جنس رو اگر خورما باشه یک سال لازمه، ولی اگر بخواد گندم یا جو بده نیم سال هم کافیه. فنصف سا لکل رأس من حنطه او شعیر ولی حنطه تو و شعیر رو سوا. زیلش هم میگه حنطه و شعیر یه دو یه جوری. به اصطلاح حبوبات بخواد بده نیم سال کافیه، اگر بخواد نه خورما مثلا یا زبیب بده یک سال لازمه. حالا زبیب به ذکر نکرده ولی خب قهران اینجوری استفاده میشه. صحیحه باز حلبی، صحیحه دیگر حلبی، نبی عبدالله علیه السلام، بله که شاید هم یکی باشه ولی خب راویش متعدده که بعید هم نیست اینجوری باشه، با اون اولی یکی باشه. قال صدقه الفطره عن كل على كل رأس من اهلك عن كل انسان نصف صاع من حنطه او شعير او صاع من تمر. اینجا هم باز شعیر اضافه کرده به حنطه، هم گندم هم جو را گفته نیم سا کافی است، تمر و زبیب را یک سا گفته. او سا اون من تمر او زبیب لفقراء المسلمین. صحیحه دیگر باز صحیحه محمد ابن مسلمه، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الصدقه لمن لا یجد الحنطه یجزی عنه القمح والعدس. حالا قمح هم همون حنطه است، شاید نوع خاصی از خونته، فرض کرده که لا یجد الحنطه، از اجناس دیگر میگه میتونه بده، عدس و سلط و دره نصف صاع من ذالک کله او صاع من تمر او زبیب. اینم باز مثل اون دو تا روایت دیگر دلالت داره که اگر حبوبات بخواد بده میتونه نصف صاع بده، اگر خرما بخواد بده یا زبیب نه، باز یک صاع کامل بده. تعمیم هم داده به حبوبات دیگری که قوت غالبه و میشه از اونا داد، مثل عدس و سلط و ذره و ذرت. و باز روایت حماد و برید، بازم این دوتا از فضلان محمد مسلمه، البته در سند تا اینا اشکال هست، در سند اسماعیل ابن سهل هست. عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام که شاید هم صحیح فضلا باشه، باز اینجا نقل شده، سألناهما عن زکات الفطره قال صاع من تمر او زبیب او شعیر او نصف ذلك كله من حنطه او دقیق او سویق او ذره او سلط. در این جور حبوبات گفته نصف صاع، ولی تمر و زبیب و شعیر را گفته یک صاع، اونجا شعیر را جدا کرد که خودش هم یه اختلافی است در این روایات. و الذکر و الانثى و البالغ و من تعول فی ذلک سوا. باز روایت ابن شاذان عن الرضا ان الفطره مدین من حنطه و صاعا من الشعیر و التمر و الزبیب. در حنطه میگه مده، اونجا گفت که ادصاع و اربعه امداد، چهار مده، از گندم بخره بدین نصف سا مدین کافیه. باز روایت عیاشی فی تفسیر عن زراره قال سألت ابا جعفر و لیس عنده غیر ابنه جعفر. پس هر دو بودن، هر دو امام بزرگوار بود تشریف داشتن در اون جلسه سلام الله علیه. عن زکات الفطره فقال يؤد الرجل عن نفسه و عیاله و عن رقیقه الذکر منهم والانثى والصغير منهم والكبير صاعا من تمر عن كل انسان او نصف صاع من حنطه وهي الزكاه التي فرضها الله على المؤمنين. الى وادر وسائل هذا الجلد جلد 9 شاد صفحه 336 تا صفحه 40 مجموعه این روایات را مرحوم صاحب جواهر قورده که بنابراین دو دسته از روایات شد. یه روایات ظاهرش اینه که یک ساع کامل لازمه حتی در گندم، یه دسته دیگر درش این بود که ساع نصف نیم ساع هم کافی است در گندم، بلکه در بعضی گندم و جو، بلکه مطلق حبوبات که طعام غالب باشه نیم ساع کافی است. میشه تعارض بین این دو دسته از روایات، حالا ببینیم این تعارض را چگونه میشه حل کرد. صلی الله علی محمد.